بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بعد از اینکه ما یک تصویر اجمالی از اعمال حج داشتیم و مواقیت را ذکر کردیم، وارد تفاصیل افعال عمره و حج میشیم. خب همون جوری که عرض کردیم، وقتی شخص بخواد وارد اعمال یک حج تمتع بشه، ابتداعا باید محرم بشه به احرام تمتع. خب معمولا الان حاجی ها میرن مثلا مسجد شجره، وقتی وارد مدینه میشن میرن از اونجا وارد مسجد شجره میشن و محرم میشن، بعد وارد مکه میشن، طواف میکنن، نماز میخونن پشت مقام ابراهیم، میرن عمل سعی و صفا رو انجام میدن، بعد تقصیر میکنن و از احرام خارج میشن. این اعمالیه که برای عمره داریم. بعد در اعمال حج عرض کردیم روز هشتم محرم میشن، چون باید ظهر نهم تا غروب در عرفات باشن، بعد از اذان صبح هم تا طلوع خورشید باید برن مشعر الحرام باشن که روز عید قربان باشه. روز عید قربان هم حاجی ها میرن در منا رمی جمره عقبه را انجام میدن، اونی که در انتهای منا قرار داره، اون رو که انجام دادن طبیعتاً اعمال بعدی مطرح میشه. خب ذبح میکنن، قربانی میکنن، تقصیر میکنن، بعد وارد مکه میشن و اعمال رو انجام میدن، طواف و نماز، سعی. دوباره حاجی ها باید یه طواف دیگه به عنوان طواف نساء انجام بدن و نماز بخونن و اعمالشون تمام میشه. این اجمالی بود که قبلا داشتیم. اما امروز میخوایم هر کدوم از این اجزا رو با مسائلی که دارن مطرح کنیم. خب ابتداعا طبیعتا احکام احرام مطرح میشه. من میخوام محرم بشم، تو مسجد شجره هم میخوام برم، چه کار باید بکنم؟ خب اولین چیزی که مهمه اینه که انسان باید قصد بکنه که من دارم محرم میشم طبیعتا، حالا یا به احرام عمره مفرده، یا نه به احرام عمره حج، یا نه داخل مکه هستم میخوام محرم بشم به احرام حج نه عمره. پس باید اون چرا که به خاطر او دارم احرام میبندم قصد بکنم. طبیعتا باید قصد امتثال امر خدا رو داشته باشم، قصد قربت داشته باشم، به خاطر امتثال امر خدا باشه. خب این مرحله هم تمام شد. بعد چی؟ میفرماید باید ذکر لبیک اللهم لبیک تا آخر رو بگه، و اگر شخص محرم مردم هست باید دو تا لباس اونها رو بپوشه، یعنی سایر لباس ها رو، هر چی لباس هست از تنش خارج میکنه، هیچ لباسی نباید بر تن داشته باشه انسان، تنها دو لباس دو پارچه هست که دوخته هم نیست، یکی را به عنوان لنگ استفاده میکنه به کمر میبنده، یکی را هم حکم پیراهن داره بر روی شانه میندازه، دوش میندازه اگر مرد باشه. طبیعتا اگر زن باشه نه، با هر لباسی میشه ولو دوخته محرم بشه. اما آیا فقط باید همین دو لباس رو داشته باشیم یا نه؟ ایشون میفرماید نه، به نظر ما اکتفای به همین دو پارچه لازم نیست، اگر شخص خواست از سه پارچه استفاده کنه هم مانعی نداره. نکته بعدی اینه، آیا این لباس احرام را شخص در حالی که محرمه میشه از تنش خارج کنه یا نه؟ بله، هیچ مانعی نداره. ممکنه فرد محرم شده در مسجد شجره، رفته مکه، قبل از اینکه بخواد بره طواف انجام بده، نماز طواف بخونه، رفته هتل میخواد بگیره بخوابه، مانعی نداره این پیراهنش از تنش، همون پارچه‌ای که دورش پیچیده بوده در میاره. لذا این که حتما باید همیشه بر تنش باشه لازم نیست. اون چی که لازمه اینه وقتی میخواد محرم باشه باید این دو لباس بر تنش باشه، اما استمرارش لازم نیست. سوالی که مطرحه اینه، آیا طهارت از حدث لازم هست یا نیست؟ یعنی شخص باید حتما وضو داشته باشه، محدث نباشه؟ میفهمد نه، او هم شرط نیست، بنابراین اگر طهارت از حدث هم نداشته باشه احرامش صحیحه. این مسائلیه که در باب احرام وجود داره، بخونیم تا انشالله مستند اونها رو بررسی کنیم. تفاصیل و افعال العمره و الحج. تا حالا اجمال را ذکر کردیم، الان میخواییم وارد تفاصیل بشیم. ابتداعا کیفیت الاحرام، اولین عمل محرم شدنه. لازم است برای محقق شدن احرام قصد عمل و فعل خاص معلوم بشه عمرمون مفرد است، عمره حج به عنوان عمره تمتع حج داریم انجام یا نه خود عمره حج، اونم به انگیزه امتثال امر الهی و تلفظ کند به تلبیه های چهارگانه، یعنی این عبارت که چهار تا لبک داره، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، و بها یتحقق الاحرام. همین را که گفت احرام محقق شد. دیگه چی لازمه؟ و لبس الرجال ثوبین، لازمه برای محقق شدن احرام بپوشن مردها دو لباس را، اما اینها دوخته نباشن. بعد تجرد اما یحرم و لبسه علی المحرم، بعد از این که خودشون را برهنه کردن از آنچه که پوشیدنش بر محرم حرامه، هر چیزی که دوخته باشه. خب این دو لباس چیه؟ یک بتزار احدهما، یکی از اون دو لباس را لنگ میکنه، ازار میکنه برای خودش، وارتداء الاخر، یکی را ردا پیراهن میکنه برای خودش. ولا یلزم الاقتصار علی الثوبین، لازم نیست اکتفای بر این دو لباس، حالا سه تا پارچه داشته باشه، بل تجوز و زیاده. کما لا تلزم استدامت لبسهما، همون جوری که لازم نیست دوام پوشیدن اون دو لباس، حالا بعدن در بیاره بره در هتل در بیاره دوباره بعدن بپوشه و بره طواف انجام بده، مانعی نداره. این که همیشه اونها تنش باشن لازم نیست، و شرط نیست در صحت احرام طهارت از حدث. این مسائل مربوط به احرام. اما دلیل این مسائل چیست؟ خب اولین مسئله این بود که باید قصد بکنه که من دارم محرم میشم به احرام مثلا عمره مفرده یا عمره حج، ولی به قصد قربت امتثال امر پروردگار. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه هر عملی عبادی بود، عبادیت عمل به چیه؟ خب به قصد قربت. اگه از عملی قصد قربت رو بگیریم که طبیعتاً اون عمل عبادی نیست. فرق اعمال عبادی با غیر عبادی همینه. اعمال عبادی قصد قربت دارن، اعمال غیر عبادی قصد قربت ندارن. بنابراین اگر ملاک عبادی بودن و این غیر عبادی بودن، همین قصد قربته. خب اگر حج را ما یک عمل عبادی میدونیم، طبیعتاً درش قصد قربت هم لازمه. اما سوالی که مطرح اینه، آیا واقعاً محرم شدن این یک عمل عبادی است؟ این باید معلوم بشه. چطوری میتونیم ثابت کنیم احرام یک عمل عبادی است؟ میفرماد از دو طریق. ان شاء الله دلایلش را در مباحث بعدی خواهیم خوند. اجمالاً بخوام عرض کنم، یک دلیل اینه که وقتی ما نگاه کنیم به اذهان متشرع، اون چه که در ذهن افراد متشرع وجود داره، نگاهشون به احرام چه نگاهی است؟ میبینیم نگاهشون به عنوان یک عمل عبادی است. پس وقتی عمل شد عبادی، عبادیت عمل به اینه که قصد قربت داشته باشه، و الا او دیگه عبادی نیست. دلیل دوم، وقتی ما نگاه میکنیم به مسئله حج، خوب دقت کنید، خود ایشون در مسائل بعدی کاملا این مسئله را ثابت میکنه. یکی از مسائل انشاءالله میرسیم مسئله طوافه، دقیقا در طواف هم همین مسئله مطرح میشه که آیا کسی که دور خانه خدا میچرخد این عمل عبادیه که باید طواف به قصد قربت صورت بگیره یا نه. اونجا هم انشاءالله بحث میکنن، میگن ببینید حج مرکب از یک سری اعمال، اجزایی داره که از مجموعه اینا چیزی به نام حج درست شده. سوال اینه، آیا میشه اسلام بنا بشه بر یک عملی که اون عمل عبادی نیست به نام حج؟ چنین چیزی ممکن نیست، چون روایات داریم بنی الاسلام علی خمس: صلات، زکات، صوم، خمس، ولایه. یکی حج، یکی هم ولایت. پس ببینید صلات از یک طرف، روزه از یک طرف، حج هم از یک طرف ذکر شده، ولایت هم از یک طرف ذکر شده.
لذا میفرمان بعیده که بنا بشه اسلام بر یک عمل غیر عبادی، چون اساس حج پس حتما عبادیه. خب وقتی حج عبادیه، عبادیت عمل به چیه؟ یعنی اجزایش که میخوان انجام بگیرن با قصد قربت باشه. لذا انشالله در مسئله طواف همین دلیل را میارن که باید شخص وقتی طواف را انجام میده قصدش قصد قربت باشه. میفرماید همون دلیل را اینجا هم میتونیم اقامه کنیم. وقتی که اسلام بنا شده بر حج و یکی از اجزاء حج همین بحث احرام و محرم شدنه، چطور میشه اسلام بنا بشه بر یک امر غیر عبادی؟ پس حج حتما عبادیه. عبادیتش به این اجزایش وقتی میخوان انجام بگیره حتما باید با قصد قربت باشن، چون حج که یه چیز جدایی نیست از این اجزا. حج یعنی همین محرم شدن، حج یعنی همین طواف کردن، حج یعنی نماز طواف خوندن. بنابراین پس در تمام اجزا باید قصد قربت باشه. این یک مسئله. مسئله دوم این بود که ما عرض کردیم حتما باید قصد بکنه که آیا احرام حج است، احرام عمره است، اینها رو چرا، به چه دلیل باید قصد بکنه خصوص اینها رو. خب همون جوری که در موارد متعدد تو بحث صلات هم اگر مستحضر باشید همین بحث مطرح بود. خب اعمالی وقتی شدن عبادی احتیاج به قصد دارن، مگر اینکه یه فرد بیشتر نداشته باشم. بنابراین وقتی من بخوام قصد بکنم باید امتثال کنم امر را. چی رو میخوام انجام بدم که قصد امتثال او امر را بکنم؟ آیا این عمره مفرده است یا احرام به حجه؟ بنابراین اگر معلوم نشه قصد اون عمل محقق نمیشه. تا من قصد بکنم که امتثال دارم میکنم امر مولا را، خب باید اون عمل را معلوم بکنم تا به قصد امتثال انجام بدم. اما چرا باید تلبیه ها رو بگیم؟ میفرماید در روایات داریم وقتی بخواد شخص محرم بشه باید تلبیه های چهارگانه را بیان کنه. عبارت را دقت کنید، میفرماید اما اعتبار قصد الاحرام بدا امتثال امر الله سبحانه. اما این که معتبر است قصد احرام به انگیزه امتثال امر پروردگار، فلان ذلك لازم العبادیه. اصلا لازمه عبادی بودن عمل همینه که قصد امتثال امر خدا رو بکن، و الا میشه مثل لباس شستن. ما در لباس شستن که قصد امتثال نمی کنیم، چون میگیم عمل عمل عبادی نیست، و الا اگر عمل بشه عبادی قصد امتثال امر میخواد. اما کیف نثبت العبادیه؟ سوال اینه عبادیت چطوری ما ثابت بکنیم؟ از کجا که این عملی که من انجام دارم میدم اصلا عبادته؟ اگر بتونیم ثابت کنیم عبادته، بله عبادت که بدون قصد قربت عبادت نیست. میفرماید ذالکه، این که ما بخوایم ثابت کنیم به نفس طریقت التی سوف نثبت بها عبادیت الطواف، به همون بیان و روشی است که انشالله به زودی ثابت میکنیم با اون طریقه عبادیت طواف را فی ما بعد. بعدن انشالله که به بحث طواف میرسیم که عمل بعدی باشه بعد از محرم شدن. خب حاجی وقتی عمره مفرده انجام میده یا محرم میشه به احرام تمتع، طبیعتا بعد از احرام باید بره مکه طواف کنه. اونجا انشالله تو بحث طواف این مسئله را عنوان میکنیم که عرض کردیم دو دلیل اقامه میکنن. یکی در ذهن متشرع همین است که این عمل عبادته، بنابراین احتیاج به قصد قربت داره. دلیل دوم هم همون جوری که عرض کردیم حج را چون ما معتقدیم اسلام بر او بنا شده، همون جوری که نماز عبادته، پس حتما او هم باید یک امر عبادی باشه و الا اسلام بر او بنا نمیشد. خب وقتی حج عبادته، عبادت بودنش به اینه که اجزایش با قصد قربت صورت بگیره، و الا حج چیزی فراتر از اجزا نیست. و اما اعتبار و قصد خصوصیه، اما اینکه معتبر است قصد کند خصوصیت را، یعنی آیا محرم به حجم یا به عمره هستم، این را چرا باید ثابت کنیم؟ می فرماید و اما اعتبار و قصد خصوصیه و کونو احرام حج او عمرتن و کونو الحج تمتعن او غیره، آیا حج افراده تمتعه یا نه اصلا از طرف خودشه، شاید هم نیابته، و کنه عن نفسه او غیره، همه این خصوصیت ها رو باید لحاظ بکنه. و ما شاکل ذالک که آیا به عنوان دارم الان تمتع بار اولم دارم واجب من انجام میدم، به عنوان مستحب دارم میرم انجام میدم، چیه؟ و ما شاکل ذالک فل نفس ما تقدم، به همون دلیلی که گذشت که عرض کردیم اجمالا دلیلش اینه که امور عبادی احتیاج به قصد دارن، قصد باید متعلقش معلوم باشه. اگر متعلق معلوم نباشه قصد ما به چی میخواد تعلق بگیره؟ من قصد کنم امتثال امر خدا رو، خب این امر خدا متعلق میخواد یا نه؟ باید امر به چیزی تعلق بگیره که من او را قصد کنم. پس تا این متعلقه معلوم نباشه قصد امتثال امر ممکن نیست. اما تلبیه ها چیه؟ و اما اعتبار و تلبیات الاربع، فلسهیت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام می فرماید دلیل مسئله صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام التلبیه ان تقول، تلبیه این است که بگویی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تا اینجا اگر دقت کنید 4 تا تلبیه گفته شد، 4. بعد ادامه میده ان الحمد و نعمت لک لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک ذل معارج لبیک. خب خیلی تلبیه شد، لبیک زیاد شد. امام میفرماید و علم انه لا بد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام و هي الفریضه. اینها دیگه مستحب، ان الحمد و نعمت لک تا آخر. البته بعضی از فقها عبارت ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک تا این قسمت رو هم لازم میدونن. چرا؟ چون میگن امام فرمود این تلبیه های 4 واجبه، یعنی لبیک 5 لازم نیست گفته بشه. خب لبیک 5 کجا اومده؟ بعد از عبارت لا شریک لک. لذا بعضی از فقها نظرشون اینه تا عبارت لا شریک لک را باید بگی. بعضی هم البته احتیاط میکنن و میگن نه، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک هم باید گفته بشه، ولی ایشون نظرش اینه که تا همون قسمت که گفته بشه کافیه و عبارت ان الحمد و نعمت لک و الملک اصلا این عبارت لازم نیست. لذا می فرماید امام وهی الفریضه، واجب همین تلبیات 4 بیش از این واجب نیست. وهی واضحتون فی ان الاربع الاول واجبتون دون الباقی. به خوبی از این روایت استفاده میشه که تلبیه های 4 4 اول واجبه اما بقیه واجب نیست. به خوبی از روایت استفاده شد، چون امام فرمود و علم انه لا بد من التلبیات الاربع و واضحتون ایزن فی اعتبار ادائها به شکل حس صحیح و عدم الاجزاء بالملحون. خوب دقت کنید از این که امام اینجوری فرمود التلبیه ان تقول، تلبیه اینه که اینجوری باید بگی، بعد امام فرمود لبیک اللهم لبیک، از این عبارت ما چی میفهمیم؟ میشه بگیم لبیک به جای لبیک؟ میشه به جای لا شریک لک لبیک بگیم لا شریک کو؟ نمیتونیم بگیم. به خوبی روایت دلالت میکنه. چرا؟ چون امام به سوال کننده و به راوی فرمود ان تقول، تلبیه اینه که اینجوری باید بگی، مفهومش اینه که اگر اینجوری که من میگم نگی تلبیه محقق نمیشه. لذا پس حتما باید تلبیه را به صورت صحیح بگن. به خاطر همینم هست حاجیار اونجا مواظبشونن روحانیون که وقتی تلبیه را میگن درست بگن، چون غالب افراد حتی لبک نمیتونن بگن، همون به زبان خودشون معمولا میگن لبیک، دیگه لبیک نمیگن، به اعرابا و به حرکات توجه ندارن. لذا بعضیا مجبور میشن براشون نائب بگیرن که یه نفر به نیابت از اونها این لبیک را بگه تا احرامش صحیح باشه. لذا می فرماید و لازحتون ایزن روایت به روشنی دلالت داره در اعتبار اداء تلبیه به شکل صحیح تلبیه و اجزا نمیتونیم اکتفا بکنیم به غلط و به ملحون. چرا؟ لأنه علیه السلام لم یقل ینعقد الاحرام به تلبیات الاربع، چون امام که نفرمود که منعقد میشود احرام با تلبیه های چارگانه، امام که این بلکه فرمود ان تقول، باید اینجوری بگی لیقال، تا اینکه گفته بشود به انها تصدق علی الملحون ایزن، تا اینکه کسی بگه چون امام گفت مثلا تلبیات چارگانه را بگید همین مقدار، بنابراین آیا بر غلط هم تلبیه اطلاق میشه یا نمیشه. به عبارت دیگه همون بحثی که در اصول داریم که الفاظ را برای چی وضعشون کردن. آیا اگر کسی بگه لبیک اللهم لبیک، آیا به این نمیگن تلبیه؟ چرا؟ به این هم میگن تلبیه. بنابراین اگر امام میفرمود تلبیه بگید، پس کسی هم اگر بگه به زبان خودش لبیک، به جای حتی لبیکه بگه لبیکه، باید بگیم درسته، تلبیه هست اما به اعراب صحیح نیست. لذا میفرماید نفرمود امام منعقد میشود احرام با تلبیه های چارگانه تا اینکه گفته شود به اینکه تلبیه صدق میکند بر غلط. همون جوری که به صحیحش میگیم تلبیه، به غلطش هم میگیم تلبیه. بل قال، بلکه امام فرمود ان تقول هكذا، همون جوری که عرض کردم، این جوری که من میگم باید بگی. بنابراین نمیشه اگر ما به گونه دیگه بگیم اون جوری باشه که معصوم خواسته. بله اگر امام نمیفرمود که اینجوری باید بگید، بلکه میفرمود لبیک های چارگانه رو بگید، اگر همین مقدار بود پس هر کس به هر گونه ای میگفت باید کفایت میکرد، و الا میگفتیم اگر قرائت خاصی معتبر بود حتما امام بیان میکرد. اما اینجا امام میگه اینجوری باید بگی. بل قال ان تقول هكذا، امام فرمود اینجوری که من میگم باید شما بگید. و من الواضع انه علیه السلام لا يتلفظ بالملحون، خب خیلی روشنه که هیچ وقت معصوم تلفظ به غلط نکرده، قطعا برای راوی صحیح قرائت کرده، قرائتش درست بوده. و معه فالاجتزاء بغیر ذلك یحتاج الى دلیل، بنابراین امام که صحیح قرائت کرده و از ما هم صحیح خواسته. چرا؟ چون فرمود باید اینجوری بگید. حالا اگه شما بخواید بگید نه غلط هم کافیست، این احتیاج به دلیل داره، میتونیم دلیل اقامه کنیم، میفهمم دلیل نداریم، از کجا دلیل بیاریم که اگر کسی به جای لبیک بگه لبیک بگیم درست، اگر به جای لبیک لا شریکه اگه گفت شریکه بگیم درسته، اگر گفت شریکو بگیم درسته، دلیل نداریم. لذا میفرماد و معهو، با وجود این دلیلی که عرض کردیم که امام قطعا صحیح تلفظ کرده، بنابراین پس اکتفا کردنه به غیر صحیح که همون بچه غلط باشه، این یحتاج و الا دلیلن، این احتیاج به دلیل داره و هو مفقودون، هیچ دلیلی هم نداریم بر این که اگر کسی غلط تلفظ کنه احرامش درسته. پس اولین عمل شد احرام، شخص میخواد محرم بشه. عرض کردیم در احرام علاوه بر این که قصد قربت میکنه حتما باید تلبیه های چارگانه را هم بگه، و علاوه بر این حتما باید به گونه صحیح بگه، اگر به گونه غلط بگه شخص محرم نمیشه. خب این کارا رو انجام داد، بعد چی؟ میفرماید بعد این بود که همون جوری که عرض کردیم حتما باید اون دو لباس را بپوشه، حتما باید بپوشه. خب احرام اگر این دو لباس را بپوشه، خوب دقت کنید، شخص قصد قربت هم بکنه تلبیه ها را نگه چی؟ میفرماد به درد نمیخوره، باید هم تلبیه باشه هم لبس صوبین باشه هم قصد قربت باشه. اگر همه با هم محقق شد این احرام بسته شده و الا احرام منعقد نمیشه، همون جوری که در روایت هم داریم. لذا میفرماید و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس صوبین من دون نیت او معها، و اما اینکه احرام به مجرد پوشیدن اون دو لباس منعقد نمیشه، حالا چه بدون نیت باشه چه با نیت، بلکه یه چیز دیگه هم میخواد، بل لابد منت تلبیه، بلکه تلبیه هم لازم داره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه وقت نماز شده، خب وقت شده، وضو هم گرفتم، رو به قبله ایستادم، اما تا تکبیر نگم میتونم وارد نماز بشم؟ نمیتونم. اصلا ورود به حج و وارد شدن به اعمال و به این حرم، رمزش و کلیدش و راهش اینه که حتما شخص باید تلبیه را بگه. لذا میفرماید که تکبیرت الاحرام به نسبت للصلات، مثل تکبیرت الاحرام میمونه برای نماز. چرا لازمه؟ به خاطر صحیحه حریز ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، الرجل اذا تحیی علی الاحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه، اینجا رو خوب دقت کنید، او یلب. شخصی که آماده احرام شده میتونه عمل مجامعت انجام بده، هنوز محرم نشده. کی محرم میشه؟ تا وقتی که تلبیه را نبنده یا بهش تلبیه داده نشه، او یلب. پس معلوم میشه که تا این تلبیه نیاد شخص محرم نمیشه. پس اگر قصد قربت کرد لباس هم پوشید کفایت نمیکنه، حتما باید این تلبیه هم آورده بشه. این روایت هم به خوبی دلالت میکنه که تا این تلبیه نیاد شخص اصلا محرم نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.